Allahumma sallallahu Muhammad wa alayhi
راهکار چهارمی که در خصوص دفع اشکال اجمال عام بعد از تخصیص به مخصص منفصل مطرح شده است، راهکاری است که شیخ اعظم انصاری مطرح کرده. لذا عرض میکنیم چهارمین پاسخ و راهکار دفع اشکال اجمال عام بعد از تخصیص به مخصص منفصل متفاوت از راهکارهای سگانه گذشته است. از اون جهت که در سه راهکار گذشته نفی اجمال از طریق نفی مجازیت استعمال و انکار صغرای اشکال بود، ولی در این راهکار به نفی اجمال بعد از تسلیم مجازیت استعمال و انکار کبرای اشکال است. یعنی در این پاسخی که خواهد آمد گفته می شود که ما می پذیریم که تخصیص عام به مخصص منفصل کاشف از استعمال مجازی عام در مابقی افراد هست، ولی این موجب اجمال عام نمی شود. بله اونها همه بله دیگه، یعنی اونها در حقیقت صغرا رو نفی میکردن، میگفتن اجمال لازم نمیاد. اینجا شیخ میفهمه اجمال لازم میاد، ما اجمال رو میپذیریم ولی موجب اجمال نیست. چیز مجاز لازم میآید ولی موجب اجمال نخواهد بود تا تمسک به اون در فرد مشکوک الخروج مشکل پیدا بکنه. این راهکار را شیخ اعظم انصاری علاما فی تقریرات بحثی است مطارح الانظار مطرح کرده اند و محقق خراسانی تلمیذ محقق ایشان در کفایه این راهکار را ذکر می کند و در ادامه این راهکار و پاسخ را مورد نقد و مناقشه قرار می دهد. لذا تحقیق در این خصوص و داوری درباره این پاسخ نیاز به آن دارد که اولا کلام شیخ اعظم ذکر بشود و توضیح داده شود و ثانیاً نقد و مناقشه‌ای که تلمیذ او صاحب کفایه دارن مطرح بشود و ثالثاً قوت و یا ضعف هر یک از این دو کلام، یعنی کلام شیخ و آخوند، مورد بررسی قرار بگیرد، که از نگاه ما همونطور که انشاءالله خواهد آمد هم کلام شیخ اشکال دارد هم نقد آقای آخون اشکال دارد، یعنی نقد اون نقدی که باید نیست. پس در حقیقت ما سه مرحله رو باید طی بکنیم: اول کلام شیخ اعظم انصاری ذکر شد، دوم البته بعد از توضیح این کلام نقدی که آقای آخوند خراسانی دارن مطرح گردد، و ثالثاً در خصوص هم نقد آخوند و هم راهکار شیخ اعظم بحث بشود. اما کلام شیخ اعظم، متن کلام شیخ در مقاره الانظار این است که می‌فرمایند الاولا ان یجاب بعد تسلیم مجازیت الباقی به ان دلالت العامه على کل فرد من افراده غیر منوطه بدلالته على فرد آخر من افراده. ولو كانت دلالة مجازية، ولو كانت دلالة مجازية إذ هي إنما بواسطة عدم شموله، إذ هي إنما بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصه لا بواسطه دخول غیرها فی مدلوله، فالمقتضی للحمل علی الباقی موجود، والمانع مفقود، لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفاعه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره، فلو شك فالأصل عدمه، فلیس ذالک علی حد سایر المجازات حتی یحتاج الی معین آخر بعد الصرف مع تعددها فإن الباقی متعین علی حسب تعین الجمیع عند عدم المخصص مطلقا. این متن کلام شیخ اعظم و تعمدن هم متن کلامش آوردیم که میخواد توضیح داده بشه، روشن بشه که این توضیح به چه کیفیت است. محقق ناینی علا ما فی فواید الاصول، فرمایش شیخ اعظم را توضیح داده و سعی دارند این فرمایش را موجه جلوه بدهند، هر چند که در نهایت اون را نمیپذیرند. آقای ناینی اول توضیح میده، بعد نقدی میکنه، بعد میگه این توضیح مراد آقای آخون نیست، آقای شیخ اعظم. اگر ما با این توضیح، با این تقریر و تقریب کلام شیخ رو تحلیل کنیم، ایراد بهش وارد نیست. ولی خب در آخر همچین خیلی متزلزل حرف میزنه آقای ناینی، طوری که عملا در حقیقت باز هم قبول نمیکنه و تسلیم نمیشه. اما توضیح کلام شیخ اعظم به بیان محقق ناینی و به قلم مقرر دروس محقق خویی از زبان ایشون که یعنی در محاضرات آقای خویی رضوان الله تعالی علیه کلام آقای ناینی رو که در مقام توضیح کلام شیخ آورده به وجه احسن تقریبا بیان میکنه، این است که میفرمایند دلالت عام بر ثبوت حکم برای هر یک از افراد مدخولش متوقف نیست بر دلالت عام بر ثبوت حکم برای غیر اون فرد از افراد به نحو قطعی و جزمی. لذا همونطوری که ثبوت حکم برای یک فردی از افراد مشروط و متوقف بر ثبوت اون حکم برای سایرین از افراد نیست، همینطور دلالت عام بر ثبوت اون حکم برای هر یک از افراد منوط و متوقف بر دلالت آن بر ثبوت اون حکم برای سایرین از افراد نمی باشه. در حقیقت میخواهد بفرماید که اگر چه فرموده اکرم کل عالمین، اما دلالت اکرم کل عالمین بر وجوب اکرام زید عالم مشروط و منوط به این نیست که خدمت شما عرض بشه که حتما این اکرم کل عالمین دلالت کند بر ثبوت حکم برای امر، دلالت کند بر ثبوت حکم برای خالق، دلالت کند بر ثبوت حکم برای سایر افراد. نه هیچ ارتباطی نداره. این در حقیقت مخاطب فرماید مثل اکرم کل عالمین دلالت دارد بر ثبوت وجوب اکرام برای هر فرد از این افراد الان احمد استقلال، یعنی مثل تعدد دلالات مختلف و مدلولات متفاوت. و سبب و دلیل این امر این است که اون چه که شارع مقدس در مقام ثبوت و واقع جعل کرده است، احکام متعدده به تعداد افراد مدخول آن، اعم از افرادی که بالفعل وجود دارند و افرادی که بعدن به وجود می آیند هست. لذا هر فردی از افراد مدخول در حقیقت محکوم به یک حکم مستقلی است، طوری که اگر کسی یکی از این احکام را در خصوص یکی از افراد موضوع مخالفت کند، در جهت مخالفت با اون حکم در خصوص اون فرد مستحق عقوبت است، حتی اگر حکم را در خصوص سایر افراد امتثال نموده باشد. یعنی در واقع حکمی که جعل میشه احکام منحله است. میگه اکرم کل عالمین، اما منظورش اکرم زیدن، اکرم بکرن، اکرم خالدن، یعنی متعدده. متعدده چی؟ این در عالم واقع. و اما در مقام اثبات دلالت عام بر سرایت حکم به تمام افراد مدخولش منحل می شود به دلالت های متعدده در عرض همدیگر به تعداد افراد مدخول. و منظور ما از این سخن این است که دلالت این عام بر ثبوت حکم برای بعضی از افراد متوقف بر دلالت این عام بر ثبوت این حکم در سایر افراد نیست. و شکی نیست که اگر بعضی از این دلالت ها به یک دلیل خارجی از حجیت ساقط بشود، این مستلزم سقوط سایر دلالات جمله عامه نسبت به سایر افراد از حجیت نیست، بلکه به حجیتش در سایر افراد باقی است. به دلیل این که فرض این است که دلالت‌های این جمله عامه دلالت‌هایی در عرض هم دیگر هستند و بعضی مرتبط به بعض نیست، لذا اگر یکی از اون دلالات از حجیت ساقط شود سایر دلالات به حجیت خودش باقی است، چون چیزی که بتواند حجیت آنها را ساقط کند وجود ندارد. و بر این اساس خروج افرادی از افراد عام از حکم اون عام موجب نمی شود دلالت اون عام بر ثبوت حکم برای ما بقی افرادی که وجود دارن مرتفع بشود. ببینید توضیح خیلی روشن. آیه شیخ اعظم می‌فرماید دو نوع نگاه در دلالت جمله عامه میتونه مطرح بشه. یک نگاه این است که دلالت جمله عامه بر ثبوت حکم برای تک تک افراد یک دلالت واحده باشد که مدلول اون همه این افراد، طوری که اگر دلالت این عام نسبت به یک فرد یا بعضی ساقط شد گویا این کسی دیگر دلالتش از بین رفته، یا بگیم حکم برای کل فرد فرد من افراد ثابت شده نه به صورت استقلالی. یک نگاهه، ولی این نگاه درست نیست. نگاه دوم این است که ما بگیم وقتی که شارع مقدس داره میگه اکرم کل عالمین، اصلا میخواد حکمی را برای یک مجموعه تحت یک عنوان عام وضع کنه، حکم رو برای اون عنوان عام وضع نکرده، حکم را برای تک تک افراد جعل کرده است. یعنی در واقع جعلهای متعدد مجعولهای مختلف، نهایتا این جعلهای مختلف و مجعولهای گوناگون را با یک لفظ دلالت داده است، بیشتر از این نیست. حالا بر این اساس دلالت جمله بر ثبوت حکم برای بعضی افراد مرتبط با دلالت این جمله بر ثبوت حکم برای بعضی دیگه از افراد نیست دیگه. چطور اگر مولا بیاد بگه اکرم زیدن العالم، اکرم بکرن العالم، اکرم خالدن العالم، بعد بفرماید الا زیدن العالم، یا بعدن بیا بگه لا تکرم زیدن العالم، آیا در اینجا این لا تکرم زیدن العالم دلالت دو جمله گذشته را، یعنی اکرم بکرن العالم اکرم خالدن العالم رو از بین میبره؟ از بین نمیبره. اونا به جای خود همون دلالتی که داشتن چی؟ باقیست. نهایتش در خصوص اکرم زیدن العالم این اونو از حجیت ساقطش میکنه و وقت ساقطش کرد، اما اون در اونجا چی؟ دلالتش اونها محفوظ هست. در ادامه اینطور میفرماید و برای این اساس و طبق این بیانی که ما مطرح کردیم این نکته روشن می شود که بین مجازی که در ما نحن فیه به حسب استعمال لازم می آید و مجازی که در موارد دیگر مثل رأیت و اسدن یرمی لازم می آید، یک تفاوت اساسی وجود دارد. به این بیان که مجازی که در ما نحن فیه لازم می آید ناشی از خروج بعضی افراد که در عموم عام داخل بودن می باشد و این طبعا مستلزم این می شود که اون عام در ما بقی مجاز شود. و اما دخول ما بقی در تحت این عام مستند به این که استعمال این لفظ و عام در ما بقی مجاز است نمی باشد، چون ما بقی از ابتدا و قبل تخصیص داخل در این عام بودند، لذا مجاز در اینجا مستند به خروج ما کانه داخلا فیه بود هست، نه مستند به دخول الباقی. و نتیجه آن این است که معنای مجازی در ما نحن فیه مباینت تام با معنای حقیقی ندارد، چون ما بقی که اکنون در تحت عام باقی مندهن قبل از تخصیص داخل در معنای حقیقی بودن و همون ما بقی بعد از تخصیص معنای مجازی می شوند. از ببینید مجاز در معنای نفی چجور پیش میاد؟ میگه از این جهت پیش میاد که یه فردی خارج شده. حالا فردی که خارج شده است، ما عام رو در یک معنای دیگری غیر از اون چه قبلا استعمال میشد و به معنای موضوع و لهش بود داریم استعمال میکنیم، مثل اسدن یرمیست. کلمه اسد برای حیوان مفترسه. وقتی که مجازن استعمال میشه و یرمی رو قرینه میاریم، اسد را در یه معنای مباین با حیوان مفترس استعمالش میکنیم، یعنی رجل شجاع. و در گذشته اینطور نبود که ما بگیم که اسد، بله رجل شجاع جزئی از معنای حقیقی قبلا بود و الان چون استعمال این لفظ در اون جزء صورت میگیرد مجاز است. نه، در ما نحن فیه اینطوریه. در ما نحن فیه میگیم بله، وقتی که مخصص بیاد کشف میکند از این که استعمال اول استعمال مجازی بوده. چطور استعمال مجازی است؟ به خاطر این که عام شامل مجموعه پنج نفر میشد، الان یکی خارج شده، تا خارج شد این چهار نفر دیگه میشن جزء. اما کدام جزء؟ جزئی که قبلا جزء معنای حقیقی بودن، خارج از معنای حقیقی نبودن. و دلالت عام نسبت به این چهار تای دیگه که در گذشته بود الان وجود داره، یعنی در واقع دلالت تغییری نکرده. نهایتاً تنها فرقی که کرده این است که یکی از این افراد از تحت این عام خارج شده، اون مستعملون فیهی که قبلا عبارت بود از 5 تا و فرضاً همه اینها موضوع له بودن شدن چی؟ 4 تا. و این به خلاف معنای مجازی در مثل اونجایی است که میگوییم رأیت و اسدن یرمی، و این به خلاف معنای مجازی است در مثل رأیت و اسدن یرمی، چون این معنای مجازی کاملا مباین با معنای حقیقی اسد است. با توجه به این توضیحی که عرض شد میگوییم معنای مجازی اگر چه در ما نحن فیه متعدد است، به دلیل اینکه مراتب باقی افراد باقی مونده تحت آن دارای تعدد است، لکن اون چه که متعین است که بعد از ورود تخصیص بر این عام مراد متکلم می باشد عبارت است از تمام باقی افراد غیر از فرد مخصص. چرا؟ چون خروج یک فرد خروج فرد دیگری غیر از فرد مخصص از حکم عام احتیاج به دلیل دارد، ولی دخول فردی و بقای فردی در تحت عام نیاز به دلیل ندارد. به این دلیل که مقتضی برای شمول این فرد موجود است و اون مقتضی دخول این فرد در سابق در تحت عام است، و مانع در مانع نفی که وجود یک مخصص باشد مفقود است. و بر این اساس اراده غیر باقی افراد به صورت تام احتیاج به قرینه دیگری دارد. حالا یه توضیح ادامه میده ولی اون دیگه نیاز نیست. ببینید حرف آقای شیخ تقریبا روشن شد، میگه آه ببینید مجاز در مانه نفی اجمال ندارد، در جای دیگه اجمال داره. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه لفظ در موضوعش لحش استعمال نشه در یک معنای مباین مقدسه استعمال میشه. معنای مباین متعدده، رجل شجاع فرق میکنه. یعنی ما بگیم اگر بگیم اسدن یرمی استعمال نشده در حیوان مفترس، خب غیر حیوان مفترس افراد متعدد میتونه وجود داشته باشه. اگر یرمی نبود که قرینه باشد برای رجل شجاع، میگفت رأیت و اسدن، هیچ قرینه ای نیاورده بود، اراده میخواست بکنه چی؟ غیر حیوان مفترس را اجمال داشت. چرا؟ چون معانی دیگه مباینه هستن. اما در معانه نفی این لفظ عام ما شامل 100 نفر که تمام افرادش ابتدا میشه، بعد از تخصیص یکی از افراد خارج میشه. با خروج یکی از این افراد دلالت این آن نسبت به 99 نفر دیگه از بین نمیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرض این است که این آن دلالت‌های مستقله متعدده متفاوت است، دارای احکام منحله متعدده، به تعداد 99 حکم دارای 99 چی؟ موضوع. یک موضوعش خارج شد، خب رفت. بعد از خروج او چرا باید این عام در این 99 نفر باقی مونده حجت نباشه؟ چرا دلالتش از بین بره؟ قبلا دلالت داشت، الان هم دلالت داره. اگر در خصوص یک فرد شما شک کردید، شک کردیم که آیا از تحت این عام خارج شده یا نشده است، دلالت گذشته محفوظه. خروج این فرد از تحت این عام نیازه به مخصص و دلیل دارد، اما بقایش در تحت اون عام دیگه نیازه به خدمت شما عرض بشه دلیل چی؟ نداره. لذا چرا میگید اجمال داره؟ اجمال وجود در ما حنفی وجود نداره. این فرمایشی بود که شیخ اعظم داشت، محقق نائینی در فواید مطرح میکنه و آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم اون رو چکار میکنه؟ توضیح میده. حالا ما ببینیم آقای آخوند خراسان نقدی دارد نسبت به این بیان و این فرمایش و این تفصیلی که ایشون دادن در مانحنفی، که حالا نقد ایشون مطرح میکنیم ببینیم نقد آقای آخوند چقدر پایه داره. بعد اگر وارد بود که از نگاه ما اشکال داره فرمایش آقای آخوند خراسانی، اگر وارد بود که خب کلام آقای شیخ با کلام آقای آخوند نقد میشه، اگر وارد نبود ببینیم از جهت دیگه میتونیم این فرمایش شیخ رو نقد کنیم یا نه. این که ایشون فرمودن مجاز در مانحنفی متفاوت از سایر موارد هست، فرق میکند این مجاز غیر از اون مجاز است، آیا این حرف اصلا درسته یا نه؟ مجاز در مانحنفی هیچ تفاوتی با سایر مجازات نه. الحمد لله رب العالمين. الله أشهد.